یه اتفاق همچین یه جورایی عجیب غریبی افتاد که مردم در فضای مجازی بهش شروع کردن واکنش دادن. اما من درود میفرستم به جناب اردوغان. آقای اردوغان خیلی خوب کاری کردی این شعر خوندی، دم شما گرم، درود بر روح و روانه. چرا؟ چون کاری که تو کردی شاید اگه من مجری رادیو میخواستم بکنم نمیتونستم، شاید خیلی از سیاستمدارای ما نمیتونستن. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. ایرانیان همه واکنش نشون دادن در فضای مجازی و اتفاقا چه حرفای خیلی خوبی هم زدن در رابطه با سابقه ایران، گفتن در رابطه با اینکه چه میدونم همین آرارات چند سال پیش بود که از ایران جدا شد، چند دهه بیشتر از جدایی آرارات از خاک ایران نمیگذره. اتفاقا مدیر خوبمونم یه شعر خیلی زیبا از شهریار، شاعر آذری زبان ایرانی و فارسی، رو در حقیقت به اشتراک گذاشته بودن که من واسهتون بازخونی میکنم. گرچه ترکی بس عزیز است و زبان مادری، لیک اگر ایران نگوید لال بادا این زبان. مردان باشد که حق گوید چو باطل رخنه کرد، هم بیستد بر سر پیمان حق تا پای جان. خیلی اشارات خوبی هم داشتن در حقیقت افرادی که در فضای سیاسی مملکت کار میکنن، واکنش‌های جذاب و قشنگی داشتن. آره دیگه، وقتی ما در مورد عرض صحبت میکنیم، جدا کردن اون، ما هم همچین دل خوشی نداریم ما. یعنی اینکه یه سالایی یه اشتباهاتی ما ایرانیایی کردیم، یه کمکاریایی داشتیم، عرض مرز ما شد. در قدیم ها عرض مرز ما نبود. اگر یه روزی ترکمانچای امضا شد و آذربایجان بخشیش از ما جدا شد و بخشیش هم برای ما موند، که بسیارم هر دو بخش برای ما محترمه و هر دو مردم که از مردمان ایران هستن برای ما عزیز هستند، در حقیقت این هنوز روی دل ما هستش. اما این ناراحتی که مردم آذری از هم جدا شدن چیزی نیستش که بخواد باعث تفرقه ما ایرانیان و آذری ها بشود.
با تو هستم ای وطن، با تو هستم ای وطن، ای خورشید جاوید من. صدای گرم آبشاران، ای شب مهتاب کوهستان، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز. به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چنور خورشیدی. آه ای وطن، نام تو همیشه بر لبم.
خب یه بار دیگه من سوال برنامه رو براتون تکرار بکنم. ما میخواییم در رابطه با شهاب باران دو پیکری صحبت بکنیم که این شبها برقراره، میتونیم بریم تماشا کنیم. الانم که امشب آسمان اکثر نقاط ایران تقریبا صاف هست، بیشتر نقاط ابر نداریم، میتونیم ببینیم کل لذت ببریم. حالا مناسبتش چیه؟ درگذشت سال روز درگذشت یکی از بزرگ مردان ایران زمین، ابو ریحان بیرونی خارزمی، مردی از سرزمین خارزم و در حقیقت بخش بیرون، که میخوایم توی این برنامه در رابطه با ایشون هم صحبت کنیم. اما شما به ما بگید که چه خاطراتی از شهاب باران دارید، و اگر که این شبها یک شهاب بسیار زیبا و جذاب و دلنشین ببینید چه آرزویی خواهید داشت.
ابو ابوریحان محمد ابن احمد بیرونی خوارزمی
در سال 352 خورشیدی در خوارزم به دنیا آمد. کنجکاوی و علاقه در تجربه شخصی مسائل از ویژگی‌های بارز ابوریحان بیرونی بود.
ابوریحان رو باید با افکار ریاضی شناخت. یونانی‌ها نمی‌توانستند کره رو تسطیح بکنن روی سر و ابوریحان خودش فکر خاصی در این موضوع داره.
این دانشمند ایرانی مؤلف آثار ارزشمند بسیاری در حوزه علم و دانش است. الباقیه، مال الهند، استرلاب، التفهیم، قانون مسعودی از آثار بجامانده از این ریاضیدان است.
آثار بسیار ارزشمندی رو در واقع گردآوری کردن در حوزه‌های مختلف از جمله نجوم، ریاضیات، طبیعیات، فلسفه و مردم شناسی.
ابوریحان در توسعه علم نجوم پیشگام است و در مسیر شکوفایی این علم گام‌های مؤثری برداشته است.
بیرونی استرلاب را کامل کرد که از آن برای تعیین مسافات و فواصل اجرام سماوی و همچنین تعیین فواصل و ارتفاع اجسام در سطح زمین استفاده می‌شد.
یک قسم دیگر از شعب علم نجوم عبارت از احکام نجوم، یعنی استدلال کردن از اوضاع احوال ستارگان بر اوضاع احوال اشخاص و حوادث زمینی. این شعبه از علم نجوم اصلا مورد توجه ابوریحان نبود، با اینکه از مبادی و مبانی این علم از همه کس استادتر.
نجوم علمی است که با نام ابوریحان بیرونی گره خورده و برنامه امروز کاوشگر به این علم شگفت‌انگیز می‌پردازد. حسین پیرحیاتی، کاوشگر، رادیو جوان، رادیو جوان.
همراه هستیم با جناب آقای مهندس مسعود عتیقی، ایشون مدیر انجمن نجوم آموتاری ایران هستند. درود بر شما قربان، روزگارتون خوش.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب ربانی و خدمت شنوندگان عزیز این برنامه کاوشگر، که امیدوارم همه اهل کاوش و پژوهش و تحقیق باشن.
درود بر شما، خدمت از ماست، ممنون که با ما همراه هستید قربان. اما بریم به سراغ بحثمون. من به شنوندگان عزیز گفتم که اگر شما هم همراه بودید شنیده اید که میخوایم امروز در رابطه با این هفته داغ نجوم، هفته های داغ نجومی که پیش رومون هست، کلی صحبت بکنیم. اما شروع این بحث مناسبتش با سالگرد درگذشت ابوریحان بیرونی بزرگوار شروع میشه. از شما بشنویم، از این دانشمند ریاضیدان و ستاره شناسی که بسیار بسیار تونست از علم ریاضیش در زمینه ستاره شناسی استفاده بکنه و دستاوردهای خیلی خیلی شگفت انگیزی هم داشته باشه.
در حقیقت گاهی در مورد ابوریحان بیرونی و دانشمندان بزرگ کشورمون که نامشون نه تنها در تاریخ علمی سرزمین بلکه در دنیا میدرخشه صحبت میشه، و جا دار از این برنامه خوب شما هم تشکر بکنیم که وقت و فرصتی از رسانه شنیداری کشور رو به موضوعات علمی و بزرگان عرصه تحقیق و پژوهش میده، و امیدوارم ثمر این گفتگو آگاهی بیش از پیش مخاطبان خوب این برنامه باشه جناب ربانی، و از دل چنین برنامه های حرکتی رو به رشد برای پرورش استعدادهای کشورمون شکل بگیره و به پیش بره.
این وظیفه ماست.
مخاطبان خوبمون یک نگاه گذری و گذرا به زندگی بیرونی داشته باشیم. ابوریحان محمد بن احمد بیرونی متولد 13 شهریور 352 خورشیدی بوده، یعنی اگر ما هر سال 13 شهریور بزرگداشت بیرونی رو پیشرو داریم، در هر سال علتش روز تولد بیرونی هست. و امروز هم که روز درگذشت بیرونی، حالا به نوعی صحبت خواهم کرد که ایشون گفته شده در کاس بیرون خوارزم که میشه ازبکستان امروزی به دنیا میان، و همونجور که اشاره فرمودید اخترشناس، ریاضیدان، و با اینکه برخی در مورد فیلسوف بودن بیرونی بحث ها و نقد های دارن، اما از ارزش های علمی و دانشی بیرونی کم نمی کنه. و در نگاه دیگر بهتر بگم ایشون زمین شناس یا به نوعی جواهر شناس، جامعه شناس و گیاه شناس، و حتی در علوم دینی از قابلیت های زیادی برخوردار بودند که البته به مقتضای فراگیری علم در اون زمان بوده و از این بزرگان افراد اصطلاحا جامع الاطراف یاد میشه، یا به نوع افراد کاملی که در حقیقت از جهات مختلف علم رو لمس میکردن و در حقیقت درش تحقیق و پژوهش میکردن. و شاید میتونیم بگیم علت بزرگی و عدم تکرار چنین بزرگان به نوعی همین بوده است که همه ظرائف فراگیری علوم مختلف رو میدونستن. جالبه که شنوندگان عزیز بدونن که بیرونی علاوه بر فارسی، زبان فارسی و عربی، به عبری، سوریانی، سانسکریت و چه بسا یونانی نیز مسلط بوده و آثار مختلفی رو از زبانهای مختلف مطالعه میکرده، مرجع تحقیقش بوده و همینجا جا داره از بزرگان و اساتید فقیهی چون اکبر داناسرش، محقق و ریاضیدان کشورمون، و استاد جلال الدین همایون، نویسنده، ریاضیدان و ادیب، که از این عزیزان به نوعی معاصر ما بودند و بر روی برخی آثار بیرونی کار کردن یادی کرده باشن.
بسیار عالی قربان. من با توجه به شناختی که از شما دارم میخوام یه خورده فاصله بگیرم که سوال دیگه از شما بپرسم، بعد برگردیم دوباره به سراغ بحث ابرویان بیرونی. اصلا به نظر شما چرا ما باید حواسمون باشه به این داستان؟ چرا برام مهمه که چه میدونم ابرویان بیرونی کی به دنیا اومده، کی درگذشته؟ این قضایا رو چرا ما همیشه بهش اهمیت میدیم؟ زاویه نگاه شما رو میخوام بدونم.
درسته، اینها در حقیقت میتونه یک تنگوری باشه. ما توجه بکنیم که ابوریحان بیرونی کسی بوده که با گام‌های بزرگ خودش در بیش از هزار و اندی سال قبل مقدمه ورود به علوم جدید رو پایه گذاشته.
بله.
این مسئله کوچکی نیست و دلیل این امر هم این بوده که از دوران جوانی که خود ابوریحان اشاره می‌کنه در تعلیفات خودش که من بر اساس طبیعت و مقتضای سن جوانی بیش از اندازه به دانش اندوزی اشتیاق داشتم.
درست.
و ما کشور جوانی هستیم، نوجوانها و جوانهای زیادی از کشور داریم و ابوریحان یاد میکنه از در حقیقت، یا نه تنها یاد، بخوام پایه‌ای‌تر بگم، شاید مثلا شما کمتر راجع به آثار بیرونی بشنوید که شاید در ادامه اشاراتی بکنیم، اما اینجور میخوام خدمتون بگم که علتش این بوده که اکثرا ریاضیاته و ما نمیتونیم ریاضیات رو حالا در چه رادیو باشه چه حتی در رسانه واسه عموم یه بحثش رو باز کنیم و شاید واسه بحثی که تجربه یا تخصصش رو نداشته باشن خسته کننده میشه. اما این چه که مسلم و در حقیقت اطمینان بخش است واسه ما این است که این گونه حرکت ها، این گونه توجهات به درگذشت و تولد اینها و آثار اینها میتونه جرقه‌ای باشه واسه حرکت‌هایی که در حقیقت رو به جلو داشته باشیم. دقت داشته باشیم که شخص ابوریحان از دشمنی و حسد رقیبان علمی که جعل دانش دیگران به نام خودشون می‌کردن سخن گفته و باید توجه بکنیم که ما اگر هزار سال از عصر بیرونی به پیش اومدیم باید در جامعهمون به دور از هر گونه حاشیه حرکت‌های علمی رو پیش ببریم. جالبه که همینجا عرض بکنم که همعصرهای مثل ابوالوفای بوزجانی داشته بیرونی که کمتر متاسفانه در مورد ایشون یا آثار ابوالوفا صحبت شده، یا ابو محمود خزندی، هوشیار گیلانی که به نوعی با بیرونی همکار بوده، ابو نصر و بسیاری از عالمان اون دوره بودن و مباحثه هایی با اینها صورت می گرفته. از جمله شاید شاخص‌ترین که بتونیم بگیم و مردممون همه شناخت دارن ابو علی سینا هست که مباحثات بیرونی با ابو علی سینا در حقیقت با اینکه این دو دانشمند در روش تفاوت هایی با هم داشتن، اما از دل این گفتگوهای علمی شناخت صورت می گیره، دستاورد های علمی به دست میاد و به نوعی میتونیم اینجور اشاره بکنیم که این توجهات زمینه ساز پژوهش که در هفتهش هستیم و جا داریم هفته رو به همه پژوهشگران عزیز تبریک بگم رقم میزن.
بسیار عالی. ما از ابوریحان حالا خیلی چیزا میشنویم در زمینه نجوم و این حرفا. برای مثال یکیش اینه که ابوریحان اومده در اون سالها هزار سال پیش شعاع کره زمین با شیوه خاص خودش محاسبه کرده که امروز ما میبینیم که اون عددی که ابوریحان به دست آورده بود به نسبت زمان خودش عدد خوب و دقیقی به حساب میاد و
به بالا
بله عرضم به حضور. و اتفاقای دیگه مثلا این که نوشته های شنیدم که از ابوریحان وجود داره، شما بفرمایید صحتش رو، که به گردش زمین به دور خورشید اشاره میکنه، در حالی که ما هر موقع این بحث به میان میاد یاد گالیله میفتیم و به یاد اون دادگاه گالیله که 600 700 سال بعد از وفات ابوریحان شکل گرفته.
در حقیقت من ابتدا اجازه میخوام یک اشاره‌ای به آثار بیرونی داشته باشم
حتما.
و در این مورد هم به طور خاص حتما در ادامه وقت اگر هم من دور از ذهنم شد یادآور بفرمایید که عرض میکنم خدمتتون که به طور واقعی همین بوده. برخی محققها آثار بیرونی رو 138 اثر، برخی 145 اثر، حتی برخی تا 180 اثر دونستند. و در حقیقت خود ابوریحان در سال 427 خورشیدی اشاره داره که 113 کتاب به عنوان آثارش هست و بیشتر کتاب های این ابرمرد تاریخ علمی ایران در زمینه دانش کهن و جزاد اخترشناسی بوده و البته در زمینه ریاضیات. و با وجود این که دغدغه اصلی بیرونی ستاره شناسی محاسباتی بوده، اما در مباحث نظری هم فرد توانمندی محسوب می شده. از جمله در کتاب قانون مسعودی که گفته شده اون رو به پیشگاه سلطان مسعود از نبی عرضه داشته، دیدگاه های نظری خودش رو مطرح می کنه و البته باز در اون کتاب هم به موضوعات پایه پرداخته و جداول و زیش هایی رو برای محاسبه موقعیت سیارات در اون آورده. و در حال در علم ستاره شناسی، جغرافیا و ریاضیات میتونیم بگیم که کتاب قانون مسعودی کتاب جامعی هست به نوعی.
بسیاره.
کتاب از تفهیم که به فارسی و عربی نگاشته شده، شاید جز تنها کتاب یا کتاب هایی که از بیرونی هم به فارسی تحریر شده هم به عربی در اون زمان. و جالب و نکته جالبش این از جناب ربانی خدمت شما و شنوندگان عزیز بگم، ابتدای کتاب این کتاب رو از تفهیم رو تقدیم میکنه به ریحانه دختر حسین خارزمی که گویا از شاگردان و نوابغ روزگار بیرونی بوده و این نقش بانوان ایرانی رو در تاریخ علم سرزمین بیش از پیش مشخص میکنه که یک شعار نبوده بلکه در عمل اینها قدمهایی رو برمیداشتن. در نجوم و کار استرلاب یا درباره مختصات جغرافیایی که حالا نوع دیگرش رو شما اشاره فرمودید من عرض میکنم، و در عرفان و فلسفه هندی با توجه به سفری که به هند داشت، و در گیاهشناسی و علوم دارویی حتی که اشاره کردیم گیاهشناس بوده آثاری داره و آثار الباقیه رو، کتاب آثار الباقیه که در اصل خودمون هم چاپ شد، در 29 سالگی نوشته. و اون چه از جشن‌های ایرانی و آثار در حقیقت قبل از اسلام و کارهای علمی قبل از اسلام به دست ما رسیده امروزه از کارهای درخشان بیرونی و البته خواجه طوسی و دیگر منجمان پس از اسلام بوده. در مثلثات کروی کتاب داره بیرونی، چرا که گفتیم در ریاضیات و هندسه کار کرده. و قابوس ابن وشبیر گفته شده که از حاکمانی بودی که از بیرونی حمایت میکرده و به نوعی سبب ساز شده تا در حقیقت پیشرفتی در عصری که یک مقدار ثبات بوده این شخص داشته باشه. اما اشاره به جناب عالی فرمودید رو من فراموش نشه و عرض بکنم. مهم تفکرات این فرد بوده، مثلا میبینیم که با ابوالوفای بوزجانی هماهنگ میکنن این دو نفر با هم، که ابوریحان در خارزم و ابوالوفای بوزجانی در بغداد یک خسوف، یک ماه گرفتگی رو در یک شبیه اتفاق میفته. بله. با هم همزمان رصد کنن.
چجوری این هماهنگی تو فاصله صورت میگرفته؟
با وجود این که وسائل ارتباط سریع وجود نداشته، اون چه که هست در حقیقت روش خاصی که بیرونی گذاشت و میگین بنیانگذار علوم نوین به هر حال روی آوری به علوم نوین بود، همین بود است که این دو نفر این رصد رو انجام میدن و بعد وقتی که از گزارشاتی که در حقیقت تهیه میکنن و کنار هم قرار میدن در این مکاتباتی که داشتن، اختلاف طول جغرافیایی خارن و بغداد رو به دست میارن و اختلاف ساعت که تا حدی زیادی با اون چی که امروزه میدونیم درست بوده و تقریبا یک ساعت اختلاف بین خارن و بغداد بوده، این رو به دست میارن. و یا همون شعاع کره زمین که اشاره داشتیم با روشی خاص میاد اندازه‌گیری میکنه و ارزم به خدمت شما از مثلثات به نوعی استفاده میکنه تا بتونه شعاع رو حساب بکنه. این دقتی که ما امروزه میگیم داشته و حتی بعضی عددهای متفاوتی واسه اون دقت بیان میکنن از 30 کیلومتر تا 200 کیلومتر یا کمتر از 200 کیلومتر، اون چه که مسلمه باید دقت داشته باشیم که چه زمانی بوده و در چه امکاناتی به سر می‌بردن. از جمله اینکه برای حضرت عالی هم عجیب بود که دو نفر در دو شهر بسیار
از دور از بغداد تا خوارزم چقدر بله. راه فکر کنم مثلا 2000 کیلومتر راه باشه تقریبا.
بله و شاید هم بیشتر.
در اون زمان که راه‌ها پیش با پیشتر عجیب تر بودن بیشتر هم می‌شده. درود بر شما جناب مهندس عتیقی، چون که بحث ها زیاد هستش خیلی دوست داریم در رابطه با ابوریحان بیرونی بیشتر صحبت بکنیم، اما بله. یه پیشنهاد، من می‌دونم شما هم طرفدارش هستید، چرا ما روز ملی نجوم نداریم و چرا اگر که می‌خوایم داشته باشیم حالا بین 13 و 14 شهریورش که شکه، بذاریم ببینیم حالا 13 یا 14 شهریور چرا نباشه این روز ملی نجوم و در حقیقت به مناسبت تولد ابوریحان بیرونی.
چه خوب فرمودین جناب عالی، به خاطر اینکه یکی از دغدغه‌های ما این بوده که دهه 80 و حتی اوایل دهه 90 ما بزرگداشت بزرگان تاریخ علم که ضیاءالدین جمشید کاشانی، ابوریحان بیرونی، ابوالوفای بوزدانی و عبدالرحمن صوفی، خواجه نصیر و بسیاری از این بزرگان رو داشتیم و ما اتفاقا همین 13 شهریور رو دستمایه قرار دادیم تا زمین که در سخنرانی ها و برنامه هایی که در اون زمان کووید 19 نبود و جمع ها در کنفرانس ها دور هم جمع می شدن در حقیقت مطالب علمی به اونها عرضه بشه و از دل همین صحبت هایی که ما در این برنامه می کنیم و در اون کنفرانس ها می شد در حقیقت یک حرکت رو به رشدی واسه جوان هامون.
پس شما موافقین؟ پس شما موافقین؟
بله.
دست برنامه کاوشگر در دست برنامه کاوشگر در دست انجمن نجوم آماتوری ایران با هم دیگه انشالله که این روزها ماها رو پیش میریم تا اینکه 13 شهریور رو ببینیم که اصلا یهو شاید تونستیم تو تقویم رسمی هم ثبتش کنیم دیگه، یه اتفاق خوب رقم بزنیم، یه هم افزایی داشته باشیم.
سال 91 پیشنهاد روز ملی ستاره شناسی دادیم توی بهار اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت روز جهانی ستاره شناسی هست، اما هم فصل بهار و میانه بهار ابرناکی و بارندگی و اینها هست، هم با وجود این همه مفاخر هیچ که روز ملی ستاره شناسی نباشه و اگر اقبال باشد و قدم برداریم در این راه که این سالها شاید کمتر بهش توجه
شما خیلی ظریفم بنده رو اصلاح فرمودید که من گفتم روز نجوم، گفتید روز ملی ستاره شناسی، مرا از این به بعد این گونه استفاده میکنم.
این روز ملی ستاره شناسی میتونه زمینه ساز این باشد که در حقیقت در اوقات فراغت تابستان با فراغت بالی که دانشجوها و دانش آموزان ما دارن، طور که امروز که روز پژوهش به نام مدرسه و دانشگاه از طرف ستاد ملی پژوهش کشورمون در حقیقت نامگذاری شده، از همین مدرسه ها و دانشگاه ها در حقیقت شکل میگیره پژوهش هایی که در آینده بخواد اتفاق بیفته.
سپاسگزارم جناب مهندس عتیقی، اگر اجازه بفرمایید یه بخشی رو بشنویم برگردیم بریم به سراغ شهاب باران دو پیکری.
وقتی صحبت از فعالیت‌های نجومی و رصد آسمان میشه، تصور اغلبمون منجم‌هایی که با ابزارهای حرفه‌ای اپتیکی ستارگان و سیاره‌ها رو دنبال می‌کنن. این تصور اشتباه نیست، اما حتی ما هم به عنوان آدم‌هایی که تخصص نجوم ندارن و ابزار حرفه‌ای در دسترسشون نیست، میتونیم از رصد آسمان شب لذت ببریم. اولین چیزی که برای رصد بهش احتیاج داریم یه نقشه یا نمودار آسمانه. نقشه ی آسمان نقشه‌ایه که برای نمایش جایگاه ستارگان، سیاره ها و سایر اجرام آسمانی مثل کهکشان ها و سور فلکی استفاده میشه.
قدیمی‌ترین نقشه کامل و مدونی که از کل آسمان در دسترس هست توسط عبدالرحمن صوفی دانشمند ایرانی حدود 1000 سال پیش در کتاب سوار الکواکب تدوین شده. ایشون اومده و آسمون رو به 44 پیکر آسمانی تقسیم کرده و هر پیکر آسمانی یا صورت فلکی یه قسمتی از آسمون را شامل میشه که در این صورت‌های فلکی مختصات و مشخصات ستارگان را وارد کرده. ولی در نقشه‌های آسمان امروزی به جای اینکه ما از شکل‌های تخیلی مثلا این صورت فلکی اسب بالدار را ما به این شکل تجسم بکنیم، میایم و نقاط اصلی صورت فلکی را با یه سری خطوطی به هم دیگه وصل می‌کنیم و بیشک پیدا کردن همچین ساختاری از ستارگان نسبت به تجسم یه شکل تخیلی مثل یک اسب بالدار بسیار ساده تر.
نقشه های آسمان در اینترنت به راحتی قابل دسترسی هستند و فقط کافیه طول و عرض جغرافیایی و زمان رصد رو بدونیم تا یه راهنمای کامل برای شناسایی اجرام آسمان داشته باشیم. آگاه بودن از اتفاقات خاص نجومی هم میتونه کمکمون کنه که مثل حرفه‌ای‌ها به آسمان نگاه کنیم. مثلا در همین هفته بارش شهابی جزایی رو در پیش داریم. یکی دیگه از اتفاقات نجومی که این هفته خواهد افتاد یه خورشید گرفتگی کلیه که البته در ایران قابل مشاهده نیست و برای دنبال کردنش میتونیم باز هم از شبکه جهانی اینترنت بهره ببریم. عاطفه کمالی، کاوشگر.
خب از شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم که با ما همراه هستید، اما اگر اجازه بدین این وسط در این میانه یه ارتباطی بگیریم که به بحث امروزمون چندان ارتباطی نداره اما با کلیت قضیه چندان هم بیگانه نیست. ما همش داریم در رابطه با ایران و فرهنگمون و تمدنمون و مطالعه و پژوهش و هفته پژوهش این حرفا صحبت میکنیم. یه پرونده باز بر روی میز کاوشگر همچنان وجود داره از هفته‌های گذشته از سایت تاریخی چگاسفلا. اگر که شنونده برنامه بوده باشید در جریان هستید که پیگیر اوضاع احوال این در حقیقت محوطه تاریخی شدیم، این گورستانی که قرار هستش که اگر که فرصت کنیم که اکتشافش کنیم و بازش بکنیم بعدش براش پژوهش بکنیم. و اما برخی از دانشمندان ما، برخی از محققان ما نگران این هستند که پیش از این که بتوانیم پژوهشی بکنیم با این محوطه تاریخی خدافظی کرده باشیم. افتخار دادن جناب آقای محمد حسن طالبیان معاون محترم میراث فرهنگی کل کشور برای خط برنامه هستن. درود بر شما قربان، روزگارتون خوش.
درود بر شما و شنوندگان عزیز، خیلی ممنون که به هر حال بخش خوبی از برنامه‌تون همیشه به حوزه میراث فرهنگی میپردازید.
سپاسگزارم. ممنون از شما که با ما همراه هستین. حقیقتاً صبح که هماهنگی محترم برنامه آقای محمدی عزیز با آقای موسوی مدیر کل میراث فرهنگی استان صحبت کرده بودن، ایشون گفته بودن که در هفته‌های گذشته دیگه ما با شما یک ساعت صحبت کردیم. انگار که مثلا سهمیه ما تمام شده دیگه افتخار ندادن با ما همراه هستین. شما لطف کردید. عرضم به حضورتون که این جریان از چه قراره؟ این محوطه تاریخی وجود داره، ما میدونیم برای ما بسیار ارزشمند، میدونیم همچنان بروش پژوهش انجام نشده و الان دارم من عکس‌هایی رو میبینم که با لودر دارن میرن توی این سایت. این درست عکس ها یا نه؟
بله، عرض کنم خدمتون. اولا میخوام بگم که این جریان مبتلا به بسیاری از محوطه‌های تاریخی مهم کشور ما هست.
ای وای بر من.
مال امروز و دیروز هم نیست. همینطور. بعضی هاشون مثلا به 50 ساله، 40 ساله، 30 ساله. خب ما بعد
100 ساله هم
مثلا متوجه میشیم که یه اتفاقی افتاده. بله. باید بریم به هر حال متوجه میشیم که حالا برای کل کش مثلا 3 روز پیش مثلا من در مینو دشت تپه بازگیر بودم. خب اونم خیلی مهمه، مربوط به 6000 سال پیش 21 خانوار روی عرصه هستن. خود این خانواده هایی که هستن که حالا به هر حال از وضعیت مالی و معیشتی خوبی برخوردار نیستن. به هر حال ما باید تلاش کنیم برای تمام.
آقای طالبان عزیز خیلی عذرخواهی میکنم ازتون، ما امروز به مناسبت شما هم در جریان قرار بدم، انشالله که شنونده برنامه ما هم باشید همیشه. امروز به مناسبت سالروز درگذشت ابوریحان بیرونی بحث ما نجومی است، چون این خبر داغ شد ما زحمت دادیم به شما که دقایق کوتاهی آره در خیلی ما انشالله اگر افتخار بدیم در روزهای آینده مفصل در خدمت شما باشیم.
مخواستم بگم
آره بریم سر خود موضوع شگاهی.
بله بله، خیلی خیلی مهمه، واقعا همینطور که فرمودم مهمه. دغدغه‌های هم باستانشناسا هم حوزه‌های میراث فرهنگی کاملا درسته و خیلی از پیگیریشون واقعا سپاسگزاریم. مهم اینه که یک اراده و یک همت والایی پشت این قصه باشه که ما بتونیم در واقع روستا رو جابجا کنیم.
این لودره الان اونجا هست یا نه آقای طالبان عزیز؟ من سوال عرضم اینه که این لودره اونجا هست یا نه؟ این عکسی که میبینم
پری روز، حالا من اجازه بدید که من توضیح بدم.
خب خیلی زمانمون کم مونده، بریم سر اصل مطلب.
عرض کنم پری روز متوقف شده، بعد دوباره دیروز یه 2-3 ساعت کار کرده. بحثش اینه که آبای سفیر رو توی کانیوا بذاره. با این وجود دوباره تماس گرفتیم که متوقف کنه.